بسم الله الرحمن الرحیم.
مستحضر هستید که ما در این چند شب مقدمه چینی کردیم در باب این که کلام خداوند سبحان و کلام اولیای خدای سبحان دارای وجوهی است، دارای بطونی است. مستنداتش رو هم خدمتون ارائه دادیم. عقلا هم این مسئله قابل اثبات بود که بیان شد، نقلا هم یعنی نقل یعنی منصوص آنچه در روایات و آیات آمده آنها هم بیان شد و مستندات ارائه شد خدمتشون. چون این شب پایانی ظاهرن باشه، من تشکر میکنم از باب این که با ادب با فهم در پی درک معارف با سکوت سر وقت حاضر شدید و از این مباحث تا اونجایی که ظرفیتمون بوده بهره‌مند شده باشیم انشاءالله. حالا دیشب خب ببینم همو ضبط میکنی میری بعدن گوش میکنی؟ خب ببین ما دنبال اینیم. چند سالته؟ شما 13 سالته، بعد این بحثای سنگین رو گوش میکنی میری دوباره گوش میکنی؟ آی سفری، ما دنبال اینیم که این بچه 13 ساله داره ضبط میکنه بره گوش بکنه. باریکل، آفرین مشکم. اسمت چیه؟ صدرا. مرحبا، ایشالا مثل ملا صدرا بشی. به همه جوان ها همینطوره، همه اهل دقتن، همه اهل سکوتن. به لطف خدای سبحان، به دعای همه اولیاء الهی انشالله هممون در این راه ثابت قدم باشیم. تا اون بحثمو شروع بکنم، حواسا جمع بشه، یه صلوات حسینی عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. بچه فرج،
ما پس از بیان مبادی بحث رسیدیم به عبارت السلام علیک یا صار الله و ابن ساره. اثبات شد که زیارت عاشورا بدین دلیل زیارت مشترکی است بین امیر المؤمنین و حضرت سید الشهدا، و این هم از مرحوم شبستری مدرکش هم آوردیم که اللؤلؤ النزید در شرح زیارت عاشورا. حالا خوب دقت بفهمید، برای فهم مفاهیم کلام الهی و اولیاء الهی نخست ظاهر یعنی واژه یعنی لغت یا به تعبیر اون ادیب چی آقا بگید جایزه داره، ایده نگار، این رو مورد بررسی قرار دادیم. گفتیم اول ببینیم معنای سار چیه. دیدیم یک معنای سار همه بگن چیست؟ وقتی ترکیبش می شود سار الله میشه و ابن ساره میشه. به این شکل از وجود این شخص خدا سلام داده. وقتی واژه رو بررسی کردیم رفتیم به سراغ این که خب خون خدا که جسم نداره، گفتیم در علم کلام به این گونه مسائل مثل ید الله، اذن الله، سیف الله، عین الله، دیگه چی آقا؟ سیف الله، لسان الله، به اینها میگیم صفات خبریه. در واقع اینها یک مفهوم دارد که در مورد خدای سبحان صدق میکنه که بیان شد، یک مصداق دارد. مصداقش کیست؟ ولی او، که ما در زیارت نامه امیرالمومنین، در این زیارت مطلقه امیرالمومنین در زیارت ششم که دریایی از معارفه، به امیرالمومنین خطاب میگیم چی آقا؟ از قول امام صادق علیه السلام، سلام بر تو ای چشم خدا. دومین نکته این بود که آمدیم بعد از واژه، بررسی واژه، به سراغ ژرفکاوی در مفهوم با استناد به آیات و روایات رفتیم. گفتیم وقتی خداوند به نبی اعظمش میفرماید برو بگو، ما نمیدونیم چی گفته خدا، حدیث قدسی این بود دیگه، ایشون اومده گفته السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. خب یه سوال، نمیتونست از واژه دیگری استفاده بکنه؟ از این واژه استفاده میکنه. ما گفتیم ولی خدا در اثر تقرب معنوی و ترقی تام و تکامل کامل انقدر به خدا نزدیک شده که میفرماید ما با خدا حالاتی داریم، ما خدا میشویم، خدا ما. معنا چیه؟ مستندات ارائه شد نقلن که شما بارها خواندید در ندبه و امثال ندبه که پیامبر به علی علیه السلام میفرماید که لحمک لحمی، دمک نه کدمی، نه کلحمی. ادات تشبیه اینجا استفاده نشده. خون تو خون منه، گوشت تو گوشت منه، که شما هم به انسانهای بسیار نزدیک همین حرفو به کار میبرید، میگی تو از منی، من از تو، هم ما گوشت و خونمون از همه. بعد از حیث ادبی ورود پیدا کردیم به سار و سار الله. در بعد ادبی چگونه حرف زدیم؟ گفتیم آقا شما دانشجوی نقلب، اغلب هم درس خونده اید، معلم تو شما چقدر زیاد و با استاد دانشگاه و روحانی. ما وقتی یه تشبیهی انجام میشه از طرف یک ادیب یا یکی از اولیاء خدا یا خود خدای سبحان، چون تو مباحث پیشین گفتیم گاهی در قالب اصطلاحات حرف میزنن اینا، درست آقا؟ شما به من بگید ارکان تشبیه چیست؟ یک، مشبه. دو، مشبه هم به. سه، وجه شبه. البته در بین ادبای فرهیخته گاهی دو تا از اینا حذف میشه که میگیم تشبیه بلیغ یا رسا، اینو بذاریم کنار. این وجه شبه به چه معناست؟ وجه شبه اشتراکیست بین مشبه و همه، بگن مشبه و باریک الله. وجه شبه خون چیست؟ دو سه تا مؤلفه داره. یک، آفرین، حرکت. دو، حرارت. جریان مفهومشه، چرا که خون در بدن میت هم وجود داره، اما چی نداره؟ جریان نداره دیگه. چی نداره؟ حرکت نداره. لذا چی نداره میت؟ میت چی نداره؟ حرارت نداره. سابق که میخواستن اطبا بفهمن یه نفر مرده یا نه، علائم حیاتیش که کم میشد، آینه ای می آوردن جلو دهانش قرار می دادن، اگر بخار می کرد می گفتن زنده است، حرارت. ولی وقتی شما کی غسل بهت واجب می شه اگه دست به میت بزنی؟ زمانی که روح نباتی و روح حیوانی از بدن رفته، که اینا واسطه ی روح مجرده. او روح مجرد که مرغ باغ ملکوته، که این از بدن تن میره بیرون، از تن و خانه یه مثلا کالبدی ما میره بیرون، زمانی که این خانه خراب میشه اون میره بیرون، چون خراب نمیشه، زیر آوار قرار نمیگیره، میره اون جایی که باید بره، میره جایگاه خودش. حبتت الیک من المحل الارفعی، قصیده ابن سیناست دیگه، خبود کرده از یه جایی اومده تو این دنیا، دامگه بلا، یه مدتی تو این بدن قرار میگیره، بعد از این مدت هم میره سر جایی که باید بره. وجه شبه میگه خون دو مؤلفه شاخص دارد، یک، حرکت. دو، مفهوم اینو گفتیم جریان، مفهوم گفتیم جریان. خب حالا این سه بعد رو بحث کردیم، بعد چهارمش الان بحث میشه که ذیل جریانه. اما همه اینو دقت بکنن که در مورد جریان خیلی حرف داریم، امشب سعی میکنیم تمامش کنیم. اگر موافق باشید این صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بعد چهارم بعد سلوکیه. ما از سار الله یک برداشت سلوکی داریم. به چه معنی؟ ببینید در این دنیا، در این دنیا دو خط به صورت موازی در کنار هم کشیده میشه، منتها یکی آغاز و پایان نداره، یکی آغاز و پایان داره. این خط، خط حق است، این خط خط باطل است. شیطانو کی خلق کرده؟ احسن. شیطان برای ما بده ولی در نظام خلقت خوبه. شما اگر یه خانه ای رفتید سرویس بهداشتی داشت، خوبه یا بده؟ نمیتونیم بگیم خوبه، میتونیم بگیم لازمه، درسته؟ ولی اگر یه خونه ای فقط سرویس بهداشتی باشه خوبه؟ خیر. در کل نظام خلقت شیطان چیز بسیار خوبیه. چرا؟ احسن. حالا اون بحثو نشکافیم. به این معنا که هر کسی به هر جایی رسیده در بندگی، در مخالفت با شیطان رسیده. بعد یا خوبه؟ نمیتونیم بگیم خوبه. اما اگر خدا خلقش کرده، از خوب غیر از خوب صادر نمیشه. خب حالا اگر زندگی بر پایه بینش و تعالیم و روش خدا، یعنی اولیاء خدا باشه، این میشه حیات طیبه. این در این خطه. گاهی از این خط ما عدول میکنیم، به خط موازی این خط میریم، یعنی مثلا وسوسه شیطان، تحریک شیطان، زمزمه های شیطان، چه شیطان جنی در رأس، چه عمال او که هم جنن هم انس. ما گاهی در قرآن شیطان رو جمع میبینیم، پس میفهمیم که شیطان دار و دسته داره. الشیاطینو، نه شیطانو، الشیاطینو لیوحون الى اولیائهم کذا و کذا. الشیاطینو، شیطان ها، لیوحون الى اولیائهم، وحی میکنن به دوستاشون. اینی که مثلا من تو خیابون یه چشم چرونی میکنم، همزمان صد نفر دیگه هم دارم میکنن، این وحی شیطانه، چون خدا که به این کار امر نمیکنه که. اینی که تو ذهن من میفته که این کارو بکنم، این وحی شیطانه. وحی شیطان به کیه؟ اولیاه، تو دوستانشه، هر کسی باش ارتباط داره. دینداری یعنی چی؟ طبق تعریف دیشب، دینداری یعنی جریان مداری الهی، یعنی جریانی روشمند که احکام، هدفمند یعنی عقاید. عقاید یعنی چی؟ عقاید یعنی توحید. تو توحید شما میگی خدا بوده، خدا هست، ما میریم پیش خدا. پس یه جوری از این مسیر رد نشو که وقتی میری پیش خدا برای ابد خجالت زده باشی، سطحت پایین باشه. این اعتقاد، نبوت هم ذیل همینه، میاد که بگه خدا کیه و راه کدوم بره. امامت هم ذیل، بفرمایید، نبوت تعریف میشه که در علم کلام امروز بهش میگیم راهنماشناسی. اینا اومدن راه رو به ما نشون بدن، خودشون هم رهرو بودن، یعنی یه بار این راه رفتن. حالا ازشون سوال میکنیم، لذا هر موقع سوال کردیم تأمل نکردن، حتی برای آخرت. اصلا فلسفه معراج همینه، زو قیامت را همی پرسیده اند که ای قیامت، تا قیامت راه چند. مولوی میگه از قیامت میپرسن قیامت کیه. خب قیامت همینه دیگه، چون قیامت رو دیده، برگشته اومده، به قول شاه نعمت الله ولی به شما بگه ره چنان رو که ره روان رفتند. توجه میکنی؟ خب پس دینداری شد جریانی روشمند احکام، هدفمند عقاید. روبروی این جریان الهی چیست؟ شیطان، اقواگری، درسته؟ خب حالا شما به من بگید، ما وقتی در بندگی میخواییم موفق باشیم، یه روز در میون بندگی کنیم میشه؟ نمیشه، چون یا در این خطی یا در این خطی. زمانی که در این خط در جریان نیستی، در اون خطی. این مثالی که خداوند سبحان برای سار میزنه، برای سار الله میزنه، جالبه بدونید روایت برای شیطان هم میزنه. نگاه کنید. جبهه مخالف رو ببینید. در حدیث داریم ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری دم. شیطان در وجود انسان جاری می شود مانند خون. حالا پیوندش بدین سلوکی به چی؟ به چی آقا؟ سار الله. چون سار مگه خون نیست؟ خونم توی جریانه. شیطان چی؟ شیطان به سادگی همین الان که اینجا نشستی میتونه در ذهنت نفوذ کنه و یه خیال بد بکنی. لذا عرفا کتاب نوشتن قریب 1000 صفحه دارم من، مثلا طهارت قوه خیال. شما بتوانی قوه خیالتو پاکسازی کنی، یعنی اراده تفکرت و تخیلاتت که گاهی میره تو خط شیطانی میشه توهم به دستت بگیری. این خیلی مسئله بزرگیست، چون ما گاهی اینجا نشستیم هیچ گناهی با بدنمون انجام نمیدیم، اما فکرمون میره. فکر که بره، فکر امامه، میبره. اندیشه اد آنجا رود، وانگه تو را آنجا کشد. لذا مولوی میگه اندیشه را گردن زنم. پس شما دقت بفرمایید، اندیشه قدرت تخیل وقتی به سمتی که مسیر و جریان الهی است جاری نشه به سمت دیگری میره. همینجا که نشستیم به قبر امام حسین که چسبیده باشیم، خونه خدا پردر گرفته باشیم، میتونه بیاد توی کجا آقا؟ بله تو بدنمون نمیاد. اون موقع من فلان عمل زشت رو انجام نمیدم، اما امامت رو به دست چی میدم؟ به دست فکر. اتفکر ید او الال بر. معنا کنید، تفکر دعوت میکند به نیکی. بر با بر، گندم خوبی. خب حالا وقتی تفکر ید او الال بر، مخالف بر چیه؟ شر. پس اتفکر ید او الاش. شیطان پس چی شد آقا؟ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. شیطان جریان داره مثل خون در وجود انسان. از این مسئله سلوکی هم بگذاریم، بپردازیم به جریان بی صلوات حیفه.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه.
آقا جون دین یعنی جریان. من خواهش میکنم به اینجاش زیاد گوش بدید. دین یعنی یک جریانی از به، از جای خالی شما پر کنید، خدا به جای خالی شما پر کنید. شما بلدید، نصف من میگم نصف شما بگید. انا لله. پس دین یک جریانی است، یک مسیری است، یک راهی است از خدا. یا ایها الانسان، نه مؤمنا، نه کافر، شما که اونجا نشستی، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، بدون استثناء. لنگ و لوک و خفته چشم و بی ادب، سوی او میغیژ و او را میطلب. مجبوری بری، هیچ راهی نداره. اومد بی سید و شهدا، گفت من شما رو دوست دارم، خدا هم دوست دارم، زنا رو هم دوست دارم، ربا رو هم دوست دارم. آقا فهمود خب راهکار بهت میدم، راهکاری که بهت میدم و انجام بده، بعد اگر شد گناهت هم بکن، مشکلی نیست. گفت بفرمایید. گفت یک، رزق خدا رو نخور، هر کار خواستی بکن. در مملکت خدا زندگی نکن، هر کار خواستی بکن. ففعل ما شئت. عزرائیل اومد جونتو بگیره، نده، بگو برو گم شو، هر کار خواستی بکن. صحنه محشر هم وقتی تو رو میبردن برای و وجدو عملو اعمال تو حاضر، بگو من قبول ندارم، بزن زیرش، اون وقت این کارا رو بکن، هر کار خواستی بکن، رشوه بگیر، مشکلی نداره. توجه کنید، دین یعنی یک جریانی از خدا به خدا. خب از خدا یه جاهای من عین بودیم، تو عوالم قبل آمدیم، الان تو این مرحله پایینی نظام خلقت دنیا، دنیا بر وزن فعلا مؤنث ادناس، ادنا یعنی صف و نعال، آسید یعنی کفشکن. تو این نظام خلقت پست‌ترین مرحلهش اینجایی که من و شما دور هم جمعیمه، دامگه حادثه است اینجا. یه مدتی هم اینجا قرار میگیریم خودی نشون بدیم، قوامونو بالفعل کنیم. یکی توفیق داره تو 100 سال، یکی توفیق داره تو 30 سال، مثل مهدی بحرالعلوم علامه تو سن 50 سالگی 40 سالگی 50 سالگی یه روز خیلی خوشحاله. شاگرداش گفتن ما شما رو به این خوشحالی نیده بودیم. ایشون گفت بعد از این 30-40 سال سیر و سلوکی که من کردم، امروز وقتی به خودم نگاه کردم دیدم دیگه هوای نفس و وجودم نیست. او آدم یه فرصتی ما داریم تو این دنیا تربیت بکنیم خودمون رو، قوای ذاتیمون رو چیکار کنیم؟ بالفعلش کنیم، بریم برای ابدیت. هر نمونه اینجا نعمت به ما داد اونجا ابدیشو میده. اینایی که ایراد میکنن بر بهشتی حرفایی میزنن، اینا چون قرآنو نمیفهمن. صحبت از حورالعین و صحبت از غلمان و این حرفا، بدانید لذت های بهشتی یک سری لذت عقلی است، یک سری لذت مادی است. نمونه هایی که در دنیا دارید و در بهشت بهتون میده، منتها ما ورای این چیزی که اینجاست، منتها اینجا تو این مدت باید ببینیم چجور با اینا رفتار کردیم. اگر تو این مسیر بودیم، راه رفتار با اینا رو بلد شدیم، اونجا بهترینش و در حد کمالش رو برای ابد بهت میده. کیا بهشتیان؟ از شما ها کیا؟ اخلاقشون تو خونه خوبه، رزق حلال میخورن، نماز غذا ندارن، اهل بیتو دوست دارن، هر کسی که هست این ما هم انشالله اگه جهنم جا نباشه ما هم بهشتیم. خب حالا دقت کنیم، در بعد و ورود به بهشت یه نامه به شما میدن، نامه رو باز میکنی، آقا رسول خدا فرمود، میبینی صدر نامه اینو نوشته، عنوان نامه حب علی ابن ابی طالب، راحت باشی، کسی میخواد گریه کن راحت، عشق علی گریه داره، فقط روزه نیستش. عنوان صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب، این جواز ادخلو به سلام ها آمنین، بفرمایید داخل. میگن خب حالا بخون ببین زیرش چی نوشته. زیرش نوشته من الحی الذی لا یموت، یعنی چی آقا؟ از زندهی که پایدار است و نمیمیرد، الالحی الذی لا یموت، به توی که زنده هستی دیگه نمیمیری. بعد جایگاه تو به تو نشون میدن، میرون جایگاهی که باید برای ابد کسب کنی. سیون الله اونا. این راه چجوری میشه؟ این در جریان دین بودنه. دینداری یعنی چی؟ دینداری یعنی جریانداری در این مسیر، در این راه، با توجه به اون مقصد، با در نظر گرفتن این مبدأ. مرحله بالاتر سار اللهی شدنه. شما یه زمانی دینداری، من سوال میکنم از شما، اگر من نخوام در عزای امام حسین بیام، اگر من نخوام فعالیت فرهنگی بکنم، رعایت واجبات بکنم، من دیندار نیستم؟ من دیندارم، اما فرق است، پله پله اینا فرق، از تبتل تا مقامات فنا، پایه پایه تا ملاقات خدا فرق. فرقش چیه؟ یه موقع یه جماعتی دیندارن، احسن بر همه اونا گذاشتیمشون کنار، بعضی ها میان مرحله بالاتر. اینا در جریان بودن، اونایی که در مرحله بالاتر میان جریان ساز میشن، یعنی در برپایی و اقامه این دین سهیمن. اینا دیگه فقط دیندار نیستن، اینها جریان سازن، نه فقط در جریان باشن. اینا مقام بالاتری دارن. شما ممکنه تو خونت به صورت فردی روزی 100 رکعت نماز بخونی، این راهه، دمت گرم، زاهد شدی. اما اگر یه جلسه ای برپا کردی که 1000 نفر رو نماز خون کرد چی؟ نماز واجب تو خوندی، رفتی به سراغ، به تعبیر امام صادق، احیای امر ولایت. خب اینجا زمانی که تو خونه خوابی هم کسی داره نماز میخونه که تو در نمون نماز شریکی. خب سید الشهدا خودش جریان بود، با کربلا جریان سازی کرد. یعنی صحابی سید الشهدا، چه زن چه مرد، چه پیر چه جوان، در این جریان سازی سهیم بودن. ببینید الان شهدای کربلا 20 ساله، 13 ساله، 11 ساله تا 70 ساله، 80 ساله، اینا رفتن برای ابدیت خوابیدن، اما هر روز به حساب اینا واریز میشه. هر کجا هر کی سینه بزنه، هر کجا تو جلسه امام حسین هر کی توبه بکنه، هر کجا تو جلسه امام حسین کسی تحول پیدا بکنه، هر عمل نیکی، یعنی اینجا رقت قلب با عشق پیدا بشه، قتل تو این مملکت کم بشه، دزدی و تجاوز کم بشه به سبب رقت قلب دیگه که روبروش قساوته. کیا سهیمن؟ آقا از جمله السلام علیک و علی الارواح التی. چرا؟ چون جریان ساز شدن. این راه برای همه بازه. جریان دار بودن دیندار بودنه. مرحله بالاترش همه بگن جریان سازی کردنه، و مرحله بالاترش چیه؟ خودت جریان بشی. امیرالمومنین خودش جریان بود. ینهد رو انی از سیل، فهمود من حرف بزنم سیل میشه. سید الشهدا خودش جریان بود، صحابی به واسطه ایشون جریان ساز شدن. صحابی 10 روز تو عاشورا موندن، بانوان به واسطه امام سجاد و حضرت زینب و دیگران جریان سازی رو ادامه دادن، میلیاردها انسان بر این جریان دیندار و جریان مدار شدن. حالا شما جزء کدوم عده ای؟ تو جریانی؟ دمت گرم، عالیه، شلا سعادتمندی. جریان سازی، مستاق سارالله. دوستان یه گندم نخوریم از بهشت بریم بیرون. اگر توانایی وعظ و خطابه و سرمایه اجرای جلسات و برپایی و اقامه ندارید، به اندازه خودتون در جریان سازی سهیم باشید. جلوتر عرض میکنم. نکته دیگه‌ای که میخوام بهتون بگم، ببینید شما یک معلم خوب رو، خب بدون صلوات حیفه،
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجه،
شما یک معلم خوب، به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم ایشون تو مدرسه معلم خوبیه. ببینید خانوم رجایی که از هیئتی های همین جلسه بود، تازه به رحمت خدا رفته، روح شاد، ایشون که به رحمت خدا رفت، شاگرداش سر قبرش بگید گریه می کردن، می گفتن مثل مادر بود برای ما. ما تو اینجا معلم داریم، تو خانوما جلو در دیدمشون معلم داریم، 90 سالشه. یه معلم خوب فقط توی مدرسه معلم نیست، درسته؟ تمام شؤونات زندگیشو یک معلم خوب معلمی و تعلیم در بر میگیره. اینجا رو خوب دقت کنید، بحث مفهومیه. یعنی معلمی میاد تو جمیع شؤونات زندگی او. یک طبیب خوب که مصداق طبیبون دوارون به طبه، من با طبیبا الان دارم کار میکنم دیگه، من تقریبا 15 سال تو کار طبیم، جدایی از این که همسرم پزشکه، پدرزنم پزشکه، مادرخانومم پزشکه، خالم پزشکه، داییم پزشکه، شوهرخالم پزشکه، من در این جماعت هستم. من الان مثلا شوهر خاله من که الان کربلاست، خاله من که پزشکه الان کربلاست، اینا الان میتونستن کربلا نرن، ولی تو وادی پزشکی رفتن حرم امیرالمومنین، حرم سیدالشهدا، دارن مردمو چیکار میکنن؟ معاینه میکنن. یه طبیب خوب، من توشون دارم زندگی میکنم، ساعت 10 شب زنگ میخوره، پسر عمش میگه مثلا مادرم الان از دهانش خون میاد. ما نوروز که میریم خونه فامیل دیدن، میگن تیم پزشکی اومد، ما نسخه های گیاهیشو میپیچیم، خانواده نسخه های شیمیاییشو. نمیشه یه طبیب خوب رو بگی فقط تو مطب طبیبه. خب هر جایی که تو زندگیش نگاه کنی، این طبیب شأنی از شؤون طبابت جاریه. صحیح اون لهونا؟ بریم سراغ ورزشکار، مثال میزنم جا بیفت. شما یه ورزشکار خوب رو فقط در باشگاه ورزشگاه نمیبینی، اصلا امکان نداره. مثال بپرسید، من الان تو ورزش شاگرد محمدم، 30 سالم از ورزش میکنم، ورزش‌های مختلف. ببین یه ورزشکار جلوش یه تیکه کیک بذاری همشو نمیخوره، پرخوری نمیکنه، درسته یا نه؟ وقتی این آدم میبینید تو خونش هم ورزشکاره، ورزش نمیکنه، ورزشکاره. همه الان خدا رحمت کنه، همسر استاد نوروزی رو بالا دیدم، روح شاد، مرد شریفی بود، اهل این جلسه بود، ایشون خطاط بود، هنرمند بود، به معنای واقعی هنرمند بود. خونش هم که میرفتی میدیدی ایشون یا حرف از این کار میزنه یا از این دید جهانو میبینه. فقط تو کلاس خط به ما یاد نمیداد، درست آقا؟ حالا نتیجه بگیریم، یک دیندار مسجد و حسینیه حکم مطب و دانشگاه و ورزشگاه رو براش داره، باید از اونها جریانی الهی در کل زندگیش بیاد. یعنی اگر کسی هیئتی شد، هفته بعد، ماه بعد کارایی میکنه که میبینی این آدم اون کارایی که داره میکنه با این شبا، با صاحب این شب، با صاحب این جلسات نمیخواند، شما نمیتونی به این آدم بگی عزادار، شما به این آدم نمیتونی بگی هیئتی، شما به این آدم نمیتونی بگی امام حسینی. من مرد دیدم سینه هم میزنه، رو استبداد زندگی رو به جایی میبره، بر کام زن و بچه تلخ میکنه. این مثل اون استاد دانشگاهی است که فقط تو دانشگاه استاد دانشگاهه، بیرون میاد یه جاهل محضه، دیگه استاد نیست. مثل اون فقیهی است که دور از جون سید، فقط رو منبر ادا در میاره، واعظ در منبر جلوه کنه، بیرون که بیاد هر غلطی میکنه. مثل اون بگید ورزشکاری است که تو باشگاه یه ورزشی میکنه، به خاطر دلایلی که داره میاد بیرون، میبینی یه کار دیگه داره میکنه. مسجد، حسینیه، هیئت، اگر توانستیم ما از اونها بهره بگیریم، در جمیع شؤونات زندگیمون جاریش کنیم، اسم ما هست امام حسینی. این میشه سلوک ساراللهی. تا اینجاش درست؟ اگر این کارو کردیم بهره هم میبریم، اون وقت دیگه دین زده نمیشیم. یعنی چی؟ یعنی شما یه طبیب وقتی مزار رو، منافع یه چیز رو میشناسه، میاد رعایت میکنه، از دیگران قطعا سالم تره. وقتی استاد دانشگاه یه روحانی فرهیخته، اون چیزها و مبانی که در حوزه و دانشگاه یاد گرفته در زندگیش رعایت میکنه، قطعا زندگی سالم تری داره. وقتی یک ورزشکار به خاطر قهرمانیش از یه سری چیزا میگذره، یه سری چیزا رو میخوره، یه سری چیزا رو نمیخوره، یه ساعتی میخوابه، قطعا اگر اساس کشی بشه، او به راحتی اساس کشی میکنه، خسته نمیشه، من دولا میشم، یه چیزی رو بردارم، دیسکم میزنه بیرون. یه ورزشکار اگر ماشینش خراب شد، ماشینشو هول میده تا یه جایی، ولی من نمیتونم هول بدم. پس اون دیندار که از مکتب، از مسجد، از حسینیه، از عباسیه، از هیئت نیروی معنوی کسب میکنه، نیروی سوادی و علمی کسب میکنه، بر اثر عشق طهارت و حکمت کسب میکنه، این میاره تو کل زندگیش. وقتی اوورد زندگی او از دیگران چی تر آقا؟ بهتره، سالمتره، موفقتره. اینجاست که دیندار چون ثمرات دین رو میبینه از دین زده نمیشه. پس چی شد؟ پس ما یا در راه دینیم در مکتب سارالله، یا در راه شیطانیم، چون اونم مجری جاریست در این نظام خلقت و خودش حالا یه نکته هم اینجا دارم خیلی ریزه. یه زمانی ما دین داریم ولی میبینیم وسوسه شیطان سراغمون نمیاد. اینجا در دینداریمون که در متن باشیم باید شک کنیم. چرا؟ چون در متن شیطان هم هست. مثلا من امروز صبح میرم سر کار، شبم برمیگردم میام خونه، هیچ گونه اقواگری در وجود من اتفاق نمیفته، هیچ جایی تو چالش بین شیطان و حق نمیرم. خب اینجا مگه میشه من تو مسیر و تو جریان دین باشم شیطان نباشه؟ بله میشه. 50 سال، 40 سال، 30 سال باشم، مخلص بشم، شیطان دستش به من نرسه. ولی الان من امثال من باید با شیطان چلنج داشته باشیم و چالش داشته باشیم. چرا؟ قرآن میفرماید که شیطان چی میگه؟ لأقعدن لهم صراط کل مستقیم. این جریان که صراط مستقیم باشه، شیطان میگه من اینجا هستم، اگر تو به من بر نمیخوری پس تو متن دین نیستی، تو حاشیه دین هستی. صحیحون الهون آقا؟ صحیحون؟ این کلام قرآنه. لعقودن نه لهم جمع بسته دیگه، صراط کل مستقیم. اگر ما در فرصت محرم محرم شدیم، سار اللهی شدیم، از منابر پر محتوا مستفیض شدیم، یک علمی، از حیث اشک و ناله کم نذاشتیم، طهارت لوح وجودیمون رو شستشو دادیم، برای یک سالمون اومدیم چیکار کنیم؟ برای سلوکمون توشه بگیریم. در طول سال هم نباید از این جریان خارج بشویم، ما میشویم مصداق سار الله. بفرمایید. محمد جان. جریان باشه، شیطان هم توی اون جریان هست. پس چطور میشه که حضرت زهرا تو 9 سالگی هم پای امیرالمومنین؟ سوال خوبیه. ببینید، البته پاسخ طولانی نمیدم، پاسخ کوتاه میدم. حضرت زهرا سلام الله علیها در زیارت یک شنبه و زیارت عند قبر نبی میخوانید در مورد حضرت زهرا یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. حضرت امتحاناشو در قبل از خلقت داده، اینجا علی ظاهر 9 سالشه، 9000 سال مسیر بندگی طی شده. یه بار دیگه براتون میگم، یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و کنت لممتحنک صابره. و تو اون امتحان صابر. سوال و مسئلتون اگه نداشتی توی این مرحله نبودی. بله. کرده باشی، اما به اندازه اون نکردی قطعا. درسته؟ من دقیقا همینطوره. ببینید، این مرحله وابسته به مرحله قبل است. 6 شب حرف زدم. مرحله بعد وابسته به این مرحله است. شما اگر از اینجا بخوای بری مشهد، اینجا پات بشکنه، تو کل مسیر باید چیکار کنی؟ لنگ بزنی. صحیحو؟ خب. الارواح جنود مجنده. اونجا جسم نبود، ارواح ما بودن. ما یا گفتیم قالو بلا یا نگفتیم دیگه. الستو برب بکن آقا؟ وقتی گفتی اونجا اومدی تو این دنیا، یعنی الان جواز این که تو این دنیا بیایی گرفتی. حالا من نمیدونم حضرت عالی به هر عنوان، هر اسم، هر چیزی، شاید شما که الان داری با من حرف میزنی یکی از اولیاء خدا بشی، من نمیدونم، و شاید باشی، من باز نمیدونم، ولی وابسته است به مراحل پیشین. رحم الله، معجزه امیرالمومنین، رحم الله امرأً علم من عین، از کجا آمدی، فی عین به کجا آمدی، الا عین به کجا میری. بله، همه ما وجودمون در اینجا وابستگی هایی دارد به عالم قبل. لذا سید و شهدا تقریبا 3 سالشه. حبی ابن کعب میگه اومدم تو خونه دیدم که سید و شهدا رو زمین داره 4 دست و پا میره. پیغمبر رو کرد بهش فرمود که یا ابا عبدالله زین السماوات والارض. گفتم آقا کسی کودک رو میفرمایی؟ بله بله، این جهان رو متحول میکنه. چه کرده قبل در مرحله قالو بلا چه سر کشیده نمیدانی. صحیحون کلام آخرم، به سادگی میشود از این جریان سود مادی برد. مثلا من مثال خودم رو بزنم، غیبت هیچ کس رو نکنم. اون دو بزرگوار الان در جلسه هستن، جفت روحانی های سالمی هن. من شناخت دارم که میگم. من الان پیشنهاد شبی 20 تومن برای صحبت کردن دارم. الان مسئول رسانه ما تو جلسه است. دایرکت اینها میان میگن التماس تمنا میکنن شبی 20 تومن، شبی 30 تومن برای منبر سراسر کشور. خارج از کشور، خدا حفظ کنه آقای طاهری رو، اومد منو ببره فرانسه، من به خاطر بچه های خودمون جمع نرفتم. چرا؟ سفارش دین به ما اینه. بله، تو میتونی بدون دادن آب، برق، گاز، تلفن با کتشلوار بری توی جلسه ای؟ منم بلدم، اگه بخوام منبر رو داغ بکنم بلدم، خاص خیلی ها بهتر بلدم. کار و کاسبی خیلی هارم که ساد کنم، کار ازم برمیاد، به سادگی ازم برمیاد. شبی 20 تومن 30 تومن هم بگیری برای بچه های سرمایه دار رو تو یه سال بیاری بکنی از خودت پایین تر. اما خواست دین این نیست. خواست امام حسین اینه که تو اگر مرد میدانی، اگر از من دم میزنی، باید جریان ساز باشی که بر روی این جریان افرادی حاضر بشن. این که دیدید دیشب من به برخی از مسئولین اعتراض کردم، نقد کردم. ببین، ما به مردم میگیم جریاندار باشید، اما به مسئولین میگیم جریان ساز باشید. چون یه جوونی که اینجا نشسته 13 سال 15 سال 17 سال، این تمام قواش همینه، تو خانوم ها همینه، دختر خانوم هایی ما داریم چقدر تلاش میکنن، اما اده دست کیه؟ پول دست کیه؟ بودجه دست کیه؟ زمینه های وایر و وقفی دست کیه؟ مساجد حسینی ها دست کیه؟ خب اینها باید جریان ساز بشن، بستر ایجاد بکنن، بعد ما به مردم امر به معروف کنیم. ببین، شما بدون زیر ساخت امر به معروف یه چیز مضحکی میشه. مثلا من خودمو نمیتونم گول بزنم برم به یه خانوم بگم حجاب داشته باش، که این خانوم الان حرف منو بر اثر علاقش به خدا پذیرفت، زیادم شده، من گفتم مثلا حفظ شده. خب فردا چی؟ پس فردا چی؟ پس اون فردا چی؟ من تو خیابون ایران 7 سال درس خوندم، خونم هم اون اوایل با اونجای خود. دوستان که تهران زندگی میکنم میدونن، از اینجا که دارو تحفیزه در میومدم قرآن کار میکردم، میرفتم 100 متر پایینتر مسجد فائق، میرفتم 100 متر پایینتر خدمت آیت الله آقا مجتبی تهرانی تربیت فرزند، میرفتم پایینتر خدمت 2 تا از شعرا، میرفتم 3 تا پایینتر دفتر آیت الله وحید مؤسسه خاتم النبیین فرق ادیان میخوندم. ببین، بستر باشه، بعد تو من بگو گناه نکن، بیا مطلب علمی گوش کن، گریه کن، میگم چشم. من هرچی میگردم توی این مناطق به ویژه، نه یک کلاس تفسیر قرآن میبینم، نه یک شرح نهج البلاغه میبینم، نه رفع پرسشهای جوانا رو میبینم که تو ذهنشون پر از شبهه است، ولی از اون طرف حسینیه 4000 متری 5000 متری مسجد چند میلیاردی میبینم. برای همین میگم امر به معروف اول باید به کی کرد؟ که تو به دستت بودجه داری، به دستت مسجد داری. مسجد اصلا با 100 متر فاصله از شما، 1000 متر 2000 متر زیر بنا داره، 4000 متر زمین داره. خب ببین مردم چجوری نشستن اینجا الان، اونجا 10 نفر 15 نفر 20 نفر میرن، متوجه میشید؟ هوای نفس نه. یادم میاد این سید و اون شیخ اینا تو خیابون، درست میگم آقا؟ درست میگم آقا؟ تو خیابون، تو خیابون ماشین باید پارک کنه دیگه، تو خیابون روزه برگزار میکردن. ببینید ما انقلاب که کردیم به خاطر چی کردیم؟ این آرمان ها آرمان های ماست دیگه، به اصل انقلاب مگه پایبند نیستیم؟ من این که میگم به مسئولین، بعضن هم بودن دیشب تو جلسه، این که شما موظفی بستر ایجاد بکنی، بله به مردم بگیم آقا آدم خوبی بشین. آقایون خانوما، فقط توی جریان است که افراد تربیت میشوند. یه روز باشه دو روز نباشه این جریان نیست، تربیت هم نیست. مثال رشد معنوی، رشد اقتصادی، رشد فناوری. حدیث بخوانم از پیغمبر و بذار اصلا از قول یکی دیگه بگم، یه حدیث جالب تر بگم. الان این جوان ها اگه تو جریان دین باشن، باید دو سال دیگه مشکلات اقتصادیشون کمتر باشه. دین به معنای کاملش که جمعی شعوناتو داره، نه فقط نماز. از کجا میگی این حرفو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صدر اسلام وضعیت مالی مسلمونا چطور بود؟ خراب که افتضاح بود. 400 نفر تو مسجد صفه میخوابیدن دیگه، درست آقا؟ خود پیغمبر میگه خونه داشت، خونه ابو ایوب انصاری بود، درسته؟ 10 سال از این ماجرا گذشت. یه نفر گزارش میکنه، کان اصحاب النبی یتجرون فی البحر. صحابی پیغمبر که اونجا میخوابیدن توی مسجد صفه، اینا تاجر شده بودن، از راه خلیج فارس تجارت میکردن. چرا؟ چون تو جریانه. تو جریان نمیشه واستاد، باید بری جلو. اگه اقتصادی هستی میری جلو، علمی هستی بگو، معنوی هستی. خب معنویشو بررسی کنیم. این ابازر غفاری شما لیاقتشو داره که بهش سلام بدی بعد نماز؟ داره یا نداره؟ ایشون راهزن بود. این مقداد رو شما به این صلوات جایز هست بفرستی یا نه؟ ایشون مشرک بود. به کجا رسیدن؟ چرا؟ بگید. وقتی تو جریان باشی، این سالت با سال قبلت، این ماهت با ماه قبلت، امروزت با روز قبلت، طبیعی هم هست، تو جریانم. او که میرفت مرا هم به دل دریا برد. لذا حضرت موسی بن جعفر فهمود از ما نیست کسی که دو روزش مثل هم باشه، چون واسطه. آقا هر جا غلط میگم ایراد منو بگیرید. ببینید من استوا، من استوا، استوا از چی میاد؟ مساوی. من استوا، من از من یعنی چی؟ هر کس. من استوا یوماه، یوماه چیه؟ مثنای یوم دیگه. هر کسی مساوی باشد دو روزش، فهو مغبون، ای ضرر کرده. در روایت دیگری میفرماید خیلی خطرناکه، لیس مننا، لیس مننا. این جلسه که راه افتاد امشب بهتون بگم، بخوام روزه بخونیم، برخی از آقایون بودن رسانه میدونستن، جهاد کردن، آمدن، هم خودشون پیشرفت کردن، هم در فضای تولید محتوا از لجن پراکنی جلوگیری کردن، تولید و محتوا کردن، جبهه باطل رو تضعیف کردن. کسانی بودن از همینجا جریان جهیزیه دادن، مردم رو بی‌بضاعت و سرپرستی کردن. کسانی بودند، بفرمایید مثلا شما بگید، از اینجا جریان پیدا کردن تا جنوب کشور رفتن آبرسانی کردن، از اینجا تا شمال کشور منبر رفتن، تا حرم امام رضا. هر جلسه ای ما موفق نیستیم، کسی هم نیستیم، ولی هر جلسه ای اگر به مرحله سار اللهی برسد، مانند خون جریان پیدا می کند، حرارت پیدا می کند، نشاط، شور، حرکت و تحول. رشدم داخل چی آقا؟ داخل حرکت. ببینم اگر شما حرکت کنی، از اینجا تا مشهد چند کیلومتره؟ بله؟ بگیم 1000 تا خوبه؟ اگر امروز حرکت کنید یه روز راه دارید، 30 سال دیگه حرکت کنید باز یه روز راه دارید، ولی اگر امروز حرکت کنید جریان داشته باشید میرسید. ممکنه جریانت از جریان علامه طباطبایی کمتر باشه، کنتر از جریان شهید سلیمانی باشه، عیبی نداره، ولی در این خطه، ولی در حرکت. امروزش با فرداش من واقعا افسوس میخورم جوانهای نام مولا علی رو بیارن 10 سالشون مثل هم باشه، بعد اینا خدا نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، روز قیامتشون روز افسوسشونه. کلام آخرم چیه؟ کلام آخر من اینه که اگر جلسه منطبق همسو با اهداف سالار شهیدان باشه، باید جریان دار باشه. پس یه مرحله تو جریان بودنه، یعنی جریان داریه. مرحله بالاتر همه بگن جریان سازیه، مرحله بالاتر جریان شدنه. شما الان شهید سلیمانی خودش جریان شده تو دنیا، یعنی جریان سازی کرد، الان یه جریان شده. ده ها کتاب از ایشون بیرون اومد، اون جایی که دفنش کردن چه قیامتی شده، ما 5-6 بار توفیق داشتیم رفتیم، چقدر آدم اونجا کاسب شدن، چقدر نش، چقدر تولید محتوا. اونور دنیا هم که ازش میترسن، خودش جریان شد. مثل ایشون هم در طول تاریخ داشتیم، درست؟ اگر ما خواستیم دیندار باشیم باید جریان داشته باشیم، اگر خواستیم جریان ساز باشیم، یا از خودمون برمیاد، هر کاری که برمیاد، بالاخره شما یا دکتری یا مهندسی یا معلمی یا کاسبی یا یه سری استعدادهای اقتصادی داری، فعالیت‌های اقتصادی داری، فعالیت‌های رسانه‌ای داری، فعالیت‌های ورزشی داری، خودتو تکثیر کن، سار اللهی شو، جریانمند شو. اگر خودت میتونی علم کن علی، اگر نمیتوانی به جریانهای هدفمند و روشدار بپیوند که تا 1000 سال دیگه هم از اون جریان چیزی باقی بمونه، تو سهیم باشی. بفرمید.
شما در مورد جریان صحبت میکنه و جریان مداومه، نباید قطع بشه. از عمار و ابوذر هم گفتیم،
عمار و ابوذر مشرک و راهزن بودن، تو جریان که قرار گرفتن این شدن. من این صحبت ها رو کردم، اسم چیه؟ همین جا من این صحبت ها رو کردم، اینا رو برید گوش کنید. ببینید هر اگه میخوایم بازارگرمی بکنیم، مردم رو یه خورده بگریونیم که خب خیلی ساده است. هر یه چیزی کف دستش بوده که هر شده از قبل تو جریان. 3-4 تاشو میگم، شما بقیهشو خودت پیدا کن. 1. وقتی سید الشهدا اومد راهو بهش بست، بهش چی گفت سید الشهدا؟ جوابش باید چی می بود؟ مادر خودت به عزاد بشینه. چی گفت هر؟ مادر تو از زهراست. حضرت زهرا دامو نجات میده. پس معرفت به حضرت زهرا 1. اگه بازارگرمیه چیزای دیگه بگم همه گریه کنن. 2. آقای شما تایید بکنید اگر درست میگم، سید الشهدا وقتی واسطاد نماز بخونه گفت جدا نماز میخونی یا با من؟ جواب چی داد؟ گفت پشت سر شما میخونم. پشت سر این آدم نماز خوندن یعنی این آدم رو شد دوتا صحیحون. سه، نام فرزند هر چیه؟ علی. بله، یه زمانی شما من یه گوهر وجودی داریم، این میفته تو فاضلاب، به این گوهر دست نخورده، تو فاضلابه، یه نفر پیدا میشه درش میاره. سید و شهدا این آدم ها رو در آورد. من و شما هم اگر خدای نکرده بیفتیم، اگر چیزی داشته باشیم درمون میاره. سید و شهدا فقط سراغ هر نرفت، سراغ عبیدالله هم رفت، اما چیزی تو وجودش نبود، رفت گورشو گم کرد. سید و شهدا دنبال زهیر رفت، زهیر چیزی داشت اومد. اگه بازار گرمیه بگم این چهار تا چیز بگم بره، اما اگر فنی میخوایم صحبت بکنیم، چرا باید امام حسین بره تو خیمه زهیر؟ سوال دوم، زهیر وقتی میره آقا داره میره، چرا با فاصله ازش میره؟ بگید. خب یه جا دیگه میرفت، چرا در مواسط با او میره؟ اگر با دیگرانش بود میلی، خب چرا کنار من این میای خیمه میزنی؟ خب برو این مسیر دیگه دیگه. چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ دلش میخواد با آقا حرف زنه، روش نمیشه. آقا فهمود خودم میرم. ما یه مسئولمون پیش مردم نمیاد زانو بزنه. رفت تو خیمه زهیر. زهیر یه چیزی میگن عثمانی، اگه عثمانیه آقا داشت میومد کوفه، ایشون میرفت بصره. کنار آقا داره میره، ای با خودش میگه چی میشه بیاد؟ یه اشاره کنه میرم، منتظرشم. چون حرفیست. خانه شدید عزیزم؟ من نکته‌ای که میخوام بگم، خواهرها آقایون، خواهرها بیشتر از آقایون جریان ساز بودن در کربلا. به والله برای زینب دق کردن راحت تر از رفتن این راه بود. بپرسید از همین بزرگترها که تجربه ای دارن، همه کس تو که بکشن مرگ برای تو ساده میشه، ولی باید جریان سازی کنه. والله اینجا یه لحظه فکر کنید، شما برادر داری، نه مثل حسین برادر داری، برادراتو جلوت بکشن، پسراتو همون روز جلوت بکشن، برادرزاده هاتو همون روز جلوت بکشن، پسر عمواتو جلو رود بکشن. نه فقط بکشن، دونه دونه جنازه ها رو بردارن، سراشونو ببرن، همه رو هم بیارن جلوی تو بزنن به نیزه. مردن خیلی راحته اینجا، خودکشی کردن راحت اصلا، ولی زینب باید بماند و جریان بسازد. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. این خواهیم وظیفه خواهر است. اگر گفت شمشیر زن به دستت نگیر، به زن نگفت تو پایین تر از مردی، گفت تو چون بالاتری حرمت برات قائل میشم، شمشیر نگی بیا تو میدون. شما وقتی دعوا درگیری میشه کیو نمیذاریم بیاد جلو؟ هر کی که دوست دارید. خدا جنس زن رو دوست داره، میفهمید حرمت برات قائل شدم، نمیخواد شمشیر و تفنگ دست بگیری. برو جریان سازی کن. آقایون اگه معلمید، جریان دار باشید و جریان ساز. پدر و مادرید، بچه هاتون رو تو جریان امام حسین تربیت کنید که جریان ساز بشن. برید کمک کنید در فلان مسجد، در فلان هیئت، در فلان کار خیر، بچه هاتون رو حل بدید، شما هم سهیم میشید. یه سوالم فقط از شما بکنم، چون امشب من نمیخوام حرف بزنم، من خیلی خودم رو کنترل میکنم سر منبر، چه تو روزه ها چه تو منبر. شما هم جوانید، الحمدلله رب العالمین، دلاتون آماده است، الهی شکر. آیون مسجد و حسینیه میدونید چجوری باید باشه؟ میدونید؟ من یه شاخص بهتون بگم. شما شیعه امیرالمومنین هستید. کیا کربلا رفتن؟ دستاشونو بگیرم بالا. کیا کربلا رفتن؟ خب بسیار عالی، بیارید پایین. کیا کربلا نرفتن؟ خدایا به حق سید و شهدا، اینایی که کربلا نرفتن امشب کربلاشون رو امضا کن. شما وقتی کربلا رفتید مسجد کوفه زیارت کردید یا نکردید؟ مسجد محل نمازه؟ به شما گفته دو جا واسطا دو رکعت نماز بخون، ربطی هم به نماز خوندن نداره. کجا؟ دکت و تشت، دکت و قضا. درست آقا؟ به ما داره یاد میده، میگه ببین اینجا مسجده، اگه اومدی نماز خوندی رفتی تو تمام شؤونات زندگیت مسجد نایمد، مسجد، مسجد کوفه، مسجد علی، علی پسند نیست. دکت و تشت چی آقا؟ مشکلی داشته یه نفر آمده اینجا، اینا آقایون فقه خوندن، آقایون اینجا فقه خوندن، ما هم کمی خوندیم. در زیر قطعه مسقف مسجد رسیدگی به امور قضایی مکروه است. لذا تو خود مسجد نه، نمازو خون، آقا اومد بیرون تو حیات مسجد چیکار کرد؟ خانم بفرمایید، بله مشکلی هست، تو این تشت بشینید. این که ربطی به نماز نداره، بشینید اینجا. ما نشستیم، از رحم زن زالو خارج میشه. مردی که به زنش بدبین بود، از این مردا داریم ما، نسبت به زن و بچه بدبینن، عمری ان اینا. آره مشکلشون حل شد. به ما میگن اینجا واسطا چیکا کن؟ دو رکعت نماز بخون. ای آقا مگه به قبر حضرت ابراهیمه؟ میگه باشه بخون که اینجا واسطی تعنی کنی بفهمی مسجدی مسجد است که کار مردم توش راه میفته. میری جلوتر میبینی دکت القضاست. دکت القضا یعنی چه؟ تو مسجد. گفتم مسجد باید بیاد تو کل زندگی، هیئت باید بیاد تو کل زندگی. دکت القضا چیه؟ میگه بله اینجا اتفاقی افتاده بود، مشکلی ایجاد شده بود، امیر المومنین تحت الحنک و بست بالا، اومد بیرون دید جمعیتیه. چی شده؟ بله آقا مشکل دارم، بیان جلو ببینم چیه. داد نکش آقای فلانی، داد نکش، بله این مشکل هم. فرمود این کارو بکنید، صلوات فرستادن، مشکل حل شد. این دو جا به من و تو میگه واسطا نماز بخون که بدانی هیئت مسجد منبر اینا باید بیاد تو کل شؤونات زندگی مردم، نه اینکه نماز خوندی درشو قفل کنی، نه اینکه ده شام تموم شد درشو قفل کنی. متوجه این چی شد؟